عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام جناب هلاکوی، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
قربان شما، خیلی ممنونم که این فرصت رو برای ما مهیا کردید که بتونیم از وجودتون استفاده کنیم.
لطف دارید بفرمایید.
جناب هلاکوی، من ترم 5 از 8 ترم کارشناسی روانشناسی ام و سوالی که می‌خواستم ازتون بپرسم در واقع یه چشم‌انداز دراز مدت می‌خوام برای خودم بذارم و در مورد اون می‌خوام بپرسم. مستقیما سوالم در مورد اینه که دانشگاه فوق لیسانس من توی ایران چقدر تاثیر میذاره روی پذیرش من توی دکترا توی مثلا احیانا آمریکا، کانادا یا هر جای دیگه؟
بله.
چون که
در متوجهم. ببین عزیز، صبر کن. در امریکا دانشجویان دانشگاه‌هایی که فوق لیسانس و دکترا دارن معمولاً دانشگاه‌های بزرگ و معتبرند و اینا معمولاً سطح توقع و انتظارشون بسیار بسیار بالاست و غالب اوقات هم دوره لیسانس رو در حقیقت میپذیرن. فوق لیسانس هم فرقی نمی‌کنه، برای اینکه معمولاً دوره فوق لیسانس و دکتراشون پشت سر هم مثلا 5 سال میاد. ولی از اونجایی که مدارس بسیاری هستند که ساده تر و راحت ترند و به دلیل خصوصی بودنشون راحت میشه بهشون وارد شد، اگر مخصوصا توانایی پرداخت شهریشون رو داشته باشید، بهتر اون است که با لیسانس بیاید تا فوق لیسانس، برای که تفاوتی نمی کن.
من واقعیتش اینه که امکانی
رو
ندارم که برای لیسانس
بیام. نه بعد از لیسانس رو میگم بیاید، یعنی بیخودی فوق لیسانس نگیرید. شما چه لیسانس بگیرید چه فوق لیسانس بگیرید، باید برید اینجا فوق لیسانس. این که شما بگن چون فوق لیسانس ایران دارید بیاد برید دوره دکترا، من فکر نمی کنم مثلا هیچ جا باشه، مگر دانشگاهی که دانشگاه نیست، بیشتر اونجا بیزینسی است که راه انداختن برای گرفتن پول.
بعد اگه که اجازه بدید من یه خورده توضیح دقیق‌تر بدم که اگه که بتونید حالا کامل‌تر راهنمایی بکنید. موضوع از این قراره که من حالا تو این دو سالی که اینجا بودم و تهران بودم، تونستم با یکی از اساتید، یه سری از اساتیدهای برتر، یه سری روابطی رو برقرار کنم. مثلا همین دوشنبه که میاد من دارم میرم به دیدار کسی که عملاً نورو فیدبک اون توی ایران همگانی کرده و از این قرار من خب مسلماً دکتر روابطی که خیلی به دردم خورده و مفید بوده ترجیح میدم که شهر تهران بمونم. حالا برای اینکه من اگه توی فوق لیسانس بخوام تهران قبول بشم، اون موقع باید یه رتبه ای حد اکثر زیر 100 بیارم که این با شرایط خودم از خودم میدونم احتمالش خیلی خیلی ضعیفه، با توجه به اینکه این چیزیه که تا جایی که من میدونم همه استادایی که من دیدم خیلی روش تاکید دارن و قبول دارن، اینه که عملا دانشگاه به ما هیچی یاد نمیده و هر چی که هست ما باید خارج دانشگاه پیگیریشو بکنیم. و حالا موضوع از این قراره کتابهایی هم که حتی ما مثلا توی دانشگاه میخونیم با اون چیزهایی که جدای از اون باید خونده بشه خب خیلی فرق داره. به خاطر همین عملا اگه من بخوام زمان هم بذارم روی کنکور برای اینکه یه رشته خوبی رو بگیرم، با توجه قبول داشم، با توجه به اینکه خب من 34 ساعت که توی روز وقت ندارم، 24 ساعت وقت دارم، بخترم بعد انتخاب بکنم که ببینم آیا من در طول کنکور رو ترجیح بدم یا مثلا کتابات و مقالاتی که بقیه استاد معرفی میکنن. اگه من بخوام گزینه دوم انتخاب کنم، خب مسلما رتبه کنکورم اون رتبه‌ای که باید باشه نمیشه و میرم سراغ دانشگاه درجه دو و سه. و حالا میخوام ببینم که من در زمانی که حالا برای دکترا یا حتی من فوقم گرفتم، چون از لازم مالی که در حال حاضر نمیتونم همین شکلی مستقل بیام، فوقم رو گرفتم و اون موقع حتی اگه خواستم برای یه فوق دیگه ای اقدام بکنم، چقدر این دانشگاه تاثیر داره و اگه آزمون خاصی هستی مثلا اون میتونه به من خیلی کمک کنه، اون چیه که من بتونم از اون استفاده کنم؟
نه ببینید، شما یه فرض محیط ایران رو دارید به امریکا منتقل میکنید. من تو صحبتم برای شما حرفم رو زدم. اگر شما میخواید ایران بمونید، شما درستش اینه که کنکور رو قبول بشید، نه اینکه سوادتون زیاد باشه. پس تکلیفون روشن است. شما میخواید برید اونجا فوق لیسانس بگیرید، میگید اگر برم دنبال کتابا فوق لیسانس قبول نمیشم، برم برای کنکور بخونم اونجا قبول میشم. خب تکلیف روشنه، پرسش نداره. اگر به من میگید بعدش آمدنت به امریکا، حرف من به شما این است که لیسانس و فوق لیسانس فرقی نمیکنه. اگر اون دو سالو خوندید و خواستید بیاید، خواهید آمد اینجا، باز باید برید فوق لیسانس بعدی رو بگیرید.
بعد مدارکی که من باید ارائه بدم اونجا، چون که من اگه
شما مدارکتون رو به گونه ای که بسیار قانونی است تایید میکنن، ترجمه میکنن و اون رو میفرستید. ولی ببینید عزیز، شما باز به یه عرض من توجه کنید. دانشگاه های بزرگ و معتبر امریکا که دوره فوق لیسانس و دکترا دارند، معمولا دانشجوی خارجی رو به این راحتی نمیپذیرن. شما باید امتحان GRE Graduate Record Examination رو با هر دو تا نمره فوق العاده بالا بدید، بسیار بالا.
بله.
و بنابراین اگر از عهده او بر بیاید، اگر از عهده اون بر بیاد، یه مقدار در رو باز میکنه، ولی باز باید برید فوق لیسانس و دکترا بخونید. ولی شما با داشتن لیسانس یا فوق لیسانس اینجا راحت میتونید وارد دوره فوق لیسانس بشید و یا وارد دوره دکترا بشید، ولی فوق لیسانس بعد دکترا، نه مستقیما دکترا.
بعد فاوندر
میدونم
بگیرم.
نه معمولا شما آخه شما اونجوری که بیاد به عنوان دانشجو میاد عزیز، وقتی دانشجو میاد معمولا اون کمک هزینه ها رو نمیدن، وام هم بهتون نمیدن. این بود که عرض کردم شما از نظر مالی باید توانایی پرداخت هزینه ها رو داشته باشید. اگر شما از یه راه دیگه وارد امریکا بشید، گرین کارت داشته باشید یا هر چیزی از این قبیل، اون موقع میتونید از اینا بهره بگیرید. ولی وقتی که نباشید، یعنی به هر حال اقامت شما در امریکا نباشه، از اون مزایا نمیتونید استفاده کنید. به عنوان دانشجوی خارجی شهریه بیشتری هم باید بپردازید، مگر اینکه شما از یه راه دیگه یا از حالا مثلا مادام که ماجرای لاتاری ورود به امریکا مطرحه، هر سال ثبت نام کنید، شاید بتونید از اون طریق گرین کارت رو بگیرید و دیگه مشکل به عنوان دانشجو آمدن رو نداشته باشید.
دو تا سال در همین رابطه، یکی این که من از یکی از دوستان شنیدم که توی یکی از برنامه‌های قدیمش اون گوش کرده بود، این بود که نقل قولی که اون داشت می‌کرد که می‌خوام ببینم چقدر درسته یا غلطه، این بود که شما تاکیدتون این بود که آزمون GRE خیلی مهمه و دقیقاً جمله‌ای که گفت این بود که شما فرمودید که آزمون GRE قوی و حتی اگه که توی دانشگاه ضعیف باشه قبول می‌شی، ولی اگه در یک دانشگاه قوی مثلا مثل شهرگشتی یا دانشگاه تهران باشی ولی آزمون GRE ضعیف باشه، توی پذیرفته شدن اینجا دچار مشکل میشی و اصلا بذار روی GRE. آیا این درسته یا نه؟
درسته عزیز. نه صبر کنید. نه صاحب ببینید عزیز، آخه ماجرا خیلی روشنه. برخی از اوقات شما فرض کنید رشته های فنی رو از دانشگاه شریف گرفتید، اینا به دلیل سابقه ای که دانشجویان خوب اونجا برگزار کردن است. ولی اینکه من فکر نمی کنم مثلا شریف مثلا دوره لیسانس یا فوق لیسانس روانشناسی داشته باشه.
بله.
بنابراین اگر ندارن، خب موضوعش منتفی است. بنابراین دانشگاه های جهان که برای دانشگاه های امریکا شناخته شده نیستن، یعنی اون اشکال اونجا وجود داره، مگر اینکه یه سابقه ای داشته باشه که اونا متوجه بشن این دانشجویان آمدن، همطور که دانشجویان دانشگاه شریف کاملا اینجا جا باز کردن و بنابراین هر جا که برن میدونن اینا از بهترین دانشگاه اومدن. معدله اونقدر مهم نیست، ملاکی که جنبه عمومی و امریکایی داره GRE خواهد بود. ولی اصولا GRE بزرگترین مبنای کار شماست، هر دو تا قسمتش، برای که اون نشون میده چقدر شما میدونید و الا شما نمیدونید که دانشگاه های مختلف در چه سطحی هستن و شما به چه دلایلی نمره خوب یا متوسط یا بد گرفتید. بنابراین بله، عامل اصلی و اساسی برای دانشجوی خارجی که خارج از امریکا میاد حتما GRE است. اگه شما دانشجوی امریکا باشید، دانشگاه امریکا برای دانشگاه امریکایی دیگر شناخته شدن، بنابراین شما را در رده های مختلفی قرار میدن و اون رو به حساب میارن، ولی همچنان GRE عامل اصلی و تعیین کننده است.
ممنون و تشکر. و یه چیز دیگه این که هزینه‌ای که شما می‌فرمایید به صورت حالا متوسط حول و خوشت چه مقداریه؟ مثلا من می‌خوام ببینم که
بابت ببینید یه چیزی یه چیزی نزدیک 30,000 دلار در سال رو شما با داشتن شهریه می‌خواید عزیز.
یعنی با هزینه زندگی
با هم مخلوط نه، 30,000 دلار هزینه دانشگاهتون نیست. یعنی من هر دو رو که با هم حساب کنم اون حداقل ماهی 2500 دلار است که شامل حال دانشگاهتون و شامل خرج زندگیتون میشه. بنابراین شما برای یه دوره 3-4 ساله حتما نزدیک 100,000 دلار میخواید عزیز.
و من از این بابت که دستتون درد نکنه لطف کردید، من یک سال دیگه دارم در مورد پورنوگرافی. نمیدونم الان میتونم ازتون بپرسم یا خیر؟
بفرمایید.
من خودم شخصا اولا میتونم بگم که از سن نمیتونم بگم از سن دوم راهنمایی که بودم، نمیدونم میشه چه سالی، از اون موقع به صورت شدیدی درگیر خودارضایی و پورنوگرافی بودم. و چیزی که هست اینه که حتی حالا من نمیدونم بخوام بگم عادت یا اعتیاد، در کلمه‌اش نمیخوام گیر بودم، ولی عملا حتی کارکردی داشت که باعث میشد من از یه سر چیزا فرار کنم و تا اینکه به روزی حتی 3 ساعت و اینام رسیده بود. حالا من جدیدن حتی یه خبری رو توی بی بی سی دیدم که حتی یه سری آزمایشی که کردن، کسانی که مثلا به صورت صد روز هم که این چیزا رو نگاه نکردن توی دوره‌های بعد یه خورده علائم این براشون کمتر شده بود و بهبود یافته بودن. می‌خواستم ببینم که من خودم به شخصه برای اینکه این آثاری که حداقل توی سالیان دراز روم گذاشته رو کم بکنم و بیشتر بتونم با دنیای واقعی در ارتباط باشم تا توهماتی که توی این فیلم هست، عملا باید چیکار بکنم؟
نه اونو ببینید، من حال شما رو نمیدونم به شما به چه مرحله‌ای رسیدید، چون برخی از پیامدها و یا نتایج هر آسیب فیزیکی و روانی دائمیه و قابل برگشت نیست، مثل مردن یا قطع بدنه. برخی از اوقات ماجرای تماشای این فیلم ها و رسوندن ذهن از مرحله‌ای که به خاطر حس و احساس برانگیخته بشه تا از طریق تخیل اگر اون جا به جایی صورت گرفته بسیار مشکله که من دو مرتبه به حس و احساس برگردم. به بیان دیگه شما در حالی که با کسی میتونید رابطه داشته باشید، او براتون معنایی نداره، برای که در دنیای ذهن و خیالتون دارید اون رابطه رو برقرار میکنید و به همین جهت است که همه آدم ها میتونن براتون یک مساوی و دوم بی اهمیت و بی تفاوت باشن. این که برخی از اوقات گفته میشه که من اون سکشوال اترکشن رو به این آدم ندارم، خیلی از اوقات این نتیجه اینه که فرد اصلا مرحله حسی احساسی رو پشت سر گذاشته و با هر کسی دیگه هم بعد از یه مدتی همین حال رو پیدا میکنه و اینا در حقیقت به دلیل اینکه جهان رو حس و احساس نمی کنن بلکه از طریق تخیل میرن، در حقیقت کسی رو که باش رابطه دارن یه وسیله برای خودارضایی قرار میدن. فقط اونجا خود ارضایی وسیله خود فرد صورت میگیره، اینجا به وسیله یه بدن دیگه. این اون مرحله است که شاید برگشتش به این سادگی ها نباشه. اما موارد دیگه هست که میشه با این عادت و اعتیاد جنگید و جبران کرد، ولی چاره جزی نیست، برای که در تحلیل نهایی شما رو از مرحله واقعی دور میکنه. حالا اصلا کسانی که ممکنه به اون مرحله واقعی هم اهمیت ندن و یا فکر کنن که به هر حال نتیجه‌ای که میگیرن از تحریک و ارضا و برانگیختگی براشون کافیست، از در یه دیگه خالیست و درست یه نوعی از خود ارضاییست. بنابراین فرد به فرد متفاوته. من نمیدونم که به دلیل شدت این استفاده شما چه آسیب به شما رسته. یعنی شما مثل این مونی که اتومبیلتون با سرعت 40 یا 50 کیلومتر خورده به یه دیواری. برخی از اوقات آسیب کمی کمه، برخی از اوقات آسیب شدیده، برخی از اوقات آسیب قابل جبرانه، بعضی از اوقات نیست و بنابراین باید مورد به مورد رو بهش نگاه کرد. ولی همیشه یه تصادف شدید یا یه عادت و اعتیاد سنگین میتونه عواقب بد و منفی داشته باشه، ولی باید دید که شما الان چه حالی دارید، چه وضعیتی دارید و این موضوع طی سالها در شما چه تغییراتی رو به وجود آورده و چه مقدار از اونها قابل جبران و یا غیر قابل جبرانه. ولی به هر حال چون باید هرچی رو که میشه درست کرد، چون ما همچنان همیشه ناقص خواهیم بود و کامل نمیشیم، ولی به این نقص اضافه نباید کرد، برای اینکه این نقص به عنوان یه عیب نیست بلکه به دلیل آسیب درد و رنجی که میاره، مسائل و مشکلاتی رو که به وجود میاره، به هر حال شما باید کمک بگیرید و هر اندازه که میشه خودتون رو از اون وضعیت بیرون بیارید. به ویژه این که بعدن ماجرای ارتباطات احساسی عاطفی انسانی شما به مقدار زیادی به خاطر این انحراف از بین میره و این چیزیست که به هر حال وقتی انسان تو زندگی نداشته باشه مثل این است که آدم توانایی شنواییشو یا بیناییشو از دست بده و بنابراین از اون همه زیبایی و خوبی جهان بهره نخواهد گرفت.
بی‌نهایت ممنون. و حالا موضوع تر اینه که دقیقاً دچار همین مشکل شدم، چون من عملاً که توی رابطه نیستم، ولی عملاً هم میتونم بگم 90-95% آدمای کدوم برای من جذاب نیستن. و در این حالم توی شرایطی که هستم من یه سکسولوژیست خوب نتونستم پیدا بکنم و میخواستم ببینم هیچ تمرین عمومی یا راهکاری یا اینکه مثلا بر اثر گذر زمان خوب میشه هست یا نیست، چون حتما با یه روانشناسی که مشاوره کردم حرف زدم، تنها چیزی که گفت این بود که سخت نگیر، خودش خوب میشه، تو خیلی داری سخت میگیری و از این حرفا.
نه ایشون سرش نمیشده. نه به هر حال نمیدونم کسی رو پیدا کنین یا نه. بعدم گفتم ببین عزیز، این موارد از 7-8 جای مختلف میاد، 7-8 شکل مختلف هم پیدا میکنه، به صورت عمومی براش پاسخی نیست. برخی از اوقات هم حتی ممکنه کمک دارویی گرفت که ارتباط تخیل رو به مقدار زیادی بتونن قطع کنن. اینه که باید با یک کسی که آگاهی صحبت کنید و بعدم در عمل خودتون کوشش کنید اون وضعیت رو چه در صورت خود ارضایی و چه تماشای این فیلم‌ها در حدی که ممکنه از میان برید، چون اون اگر از میان ببرید شاید به تدریج حس و احساسی هم پیدا بشه، برای که اینا فقط خاموش شدن ولی از میان نرفتن. و امید من این است که بتونید این کار رو بکنید. به هر حال وقت و فرصت هست و همینقدر که در مسیر بهتر شدن و بهبود خودتون هستید همون کفایت کنه. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
و همچنین خیلی خیلی ممنون از وقتی
خواهیش میکنم. تمنم. خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان رو پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین ویوه اولده.
اوکی مگو تانزاک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هرچی زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاف هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سرده.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولد ویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 01329272.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
چشمتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشمتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کورهی با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازلترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه اوم برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
دکتر بنیامین تیمورازی از مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز، تنها پزشک ایرانی در ایالات متحده آمریکا و تنها پزشک در ایالت کالیفرنیا دارای 3 برد فوق تخصصی در پزشکی درد، سردرد و بیهوشی، همین دوشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر. تلفن 424-302-0289 عضو 50-50-100.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر. اول این که میخواستم ازتون تشکر کنم به خاطر محبتی که به ایرانی ها داری همیشه. و این که بعد میخواستم در مورد خودم یه توضیح بدم و بعد سوالامو بپرسم. من 29 سالمه، از پاریس زنگ زنم. یک سال و 4 ماه هست که اینجا زندگی میکنم به خاطر اینکه ازدواج کردم اومدم اینجا. و اینکه
همسرتون چند سالشون؟
5 سال از من بزرگتره، اون 34 سال.
چه مدتی همدیگه رو میشناختید که ازدواج کردید عزیز؟
ایشون یه بار اومدن ایران که ما همدیگه رو دیدیم، یعنی اولین باری بود که بعد از اینکه رفته بود 30 سال بود که اونجا زندگی میکرد، یعنی اینجا زندگی میکرد، بعد اومد ایران. اولین بار ما هم دیگر رو دیدیم تابستون، بعد یه 2-3 ماهی با هم خب حضوری هم دیگر رو میدیدیم و بیرون میرفتیم. بعد تماسمون فقط تلفنی بود. سال بعدش تابستون اومد که ما با هم عقد کردیم و سال بعدش تابستونش من اومدم اینجا، 3 ماه موندم و بعدم عید سال 94 با هم جشن گرفتیم و بعدش هم دیگه اومدم اینجا. الان 1 سال و 4 ماه که اینجا زندگی می‌کنم.
هر دو چی خوندید عزیز؟
من توی ایران رشته مترجمی زبان انگلیسی خوندم و شوهرم هم اینجا ارتباطات و اطلاعات و ارتباطات خونده.
اون وقت شما که فرانسه اونقدر نمیدونستی؟
من نه، خیلی کم.
اوکی. و به من بفرمید ایشون الان مشغول کار هستن دیگه؟
ایشون بله کار میکنه.
شما خودتون تو این یک سال و چهار ماه چه کردید عزیز؟
من حدود چهار ماه کلاس زبان رفتم و الانم هنوز هیچی کار خاصی نمی کنم و نمیدونم که
بذارید من یه سوال نه متوجه هم هستم. بذارید دو سوال دیگه بکنم. یکی اینکه شما چند تا خواهر برادر دارید و چند دومی هستید؟
من نهمین فرزند خانواده هستم، یعنی آخرین فرزند خانواده هستم که 9 تا بچه، 3 تا برادر، 5 تا خواهر دارم.
و ایشون چی؟
ایشون 3 تا، 2 تا برادر داره و خودش سومین فرزند هست. هر کدوم با اختلاف 4 سال با هم دیگه اختلاف دارن و دو تا برادرش هم با از سن 15-16 سالگی، که یعنی شوهرم که 15-16 سالش بود و همیشه از این بابت ناراحت بود که برادرش رفتن کشور دیگه، یکی آمریکا و یکی سنگاپور، پی‌اچ‌دی‌شون رو گرفتن و اونجا موندگار شدن.
اوکی. و پدر و مادر ایشون کجا هستن؟
پدر و مادرشون اینجا زندگی میکنن و یه چیز مهم که ایشون پسرزای من هستن، ما نسبت فامیلی داریم ما.
اوکی. خب چه خبر است عزیز؟
این که میخواستم در مورد خودم این سوال بپرسم که یه چیز خیلی مهم که میخواستم بگم این که من وقتی که 5-6 سالم بود برادرم ناراحتی روحی روانی گرفت و بعد از سختی خیلی زیاد فهمیدیم که، یعنی دکتر رو فهمیدن که بیماری اسکیزوفرنی داره و الان
حالی سال از تو خانواده پدری شما یا مادری شما ریشه های سنگین بیماری بود؟ یعنی پدر، فامیل پدر یا فامیل مادر یا هر دو؟
خانواده مادری که توی خواهر برادرای خودم وسواس بوده، خود من هم وسواس دارم.
ولی میخوام ببینم تو خانواده مادر مثلا دایی که الان شما با پسرشون هم ازدواج کردید، دایی، خاله، پدر بزرگ، مادر بزرگ، از جانب مادر چه خبر هست؟ بیماری هم هست؟
پسر خاله اینطوری بوده.
اسکیزوفرنی بوده؟
نه اسکیزوفرنی نبوده، نمیدونم دقیقا اسم بیماریش چیه.
چه میکرده عزیز؟
ولی هم تقریبا همون دارویی رو میدونم مصرف میکنه که بعضیاشونو همونا رو مصرف میکنه که برادر منم مصرف میکنه.
اون وقت تو خانواده پدریتون چی عزیز؟
تو خانواده پدری توی نزدیکان نه، یعنی یه دختر عمو دارم که یه کمی دپرسو، ولی من اصلا نمیدونم که، چون خیلی وقته که، خیلی ساله که ندیدمش، اصلا نمیدونم که مشکلش چی هست و چی جوریه و اینا. ولی فکر میکنم تو خانواده مادریم وسواس و استراب و این چیزا خیلی بیشتر.
حالا یه سوالی رو شما ابتدن که انتظار دارم جواب بدید، واقعا چطور مادر شما یا پدر شما 9 تا بچه میخواد داشته باشه یا بیاره؟ من چه واقعا بهشون بگید چرا این کار کردید؟ پاسخشون به شما چیه؟ حالا مهم نیست پاسخ چه هست، ولی واقعا چی میگن؟
خب من خودم همیشه از این وقت خیلی ناراحت بودم و همیشه هم ازشون پرسیدم، ولی جوابی که به من دادن، مادرم همیشه میگفت که من نمیدونم، خیلی آدم ترسویه و یعنی خیلی از دکتر و یه و آمپول دکتر این چیزا خیلی فوبیا داره نسبت به این چیزا و میگفت من هیچ وقت نمیخواستم برم که جلوگیری بکنم از داشتن بچه.
خب پدرتون نمیخواستن جلوگیری کنم برای با آمپول احتیاج نداره، چه ارتباطی به آمپول داشت خوردن مثلا یه قرص ضد بارداری؟
آره استفاده میکردن ولی باز هم حامله میشدن.
شما هم چیزایی رو باور میکنید استفاده میکنم. اوکی حالا به هر حال بگذاریم، چون برای من جالب آخه
یادشون میاد.
اوکی. خب حالا به من بفرمایید چه خبر است بین شما دوتا عزیز.
ما یه سوالی که میخوام بپرسم اینه که شوهر من، یعنی شوهر من خیلی عاشق بچه است، خیلی بچه دوست داره. من خودم اصلا اینطوری نبودم، با اینکه فرزند آخره، اونم فرزند آخره، ولی خیلی بچه دوست داره و من خودم اصلا اینطوری نبودم. قبل از ازدواجم همیشه دوست داشتم، اصلا من موقعی که ازدواج کردم، اینم بهتون بگم، اصلا آمادگی ازدواج نداشتم و همیشه هم به شوهرم میگفتم، ولی میگفت که خوب میشه. و
مقصودتون از آمادگی ازدواج نشید چی بود؟ یعنی میخواستید ازدواج کنید، از رابطه جنسی بیزار بودید، از تعهدش بودید، چی بود؟ یعنی چی؟
نه اصلا یه خواهرم قبل از من بود، چون من همیشه فکر میکردم که اون ازدواج میکنه بعد من ازدواج میکنم، یعنی فکر نمیکردم که قبل از اون ازدواج بکنم. بعد داشتم دانشگاه میرفتم و اصلا به ازدواج فکر نمیکردم، یعنی فکر نمیکردم الان برام پیش بیاد، فکر میکردم مثلا دو سه سال دیگه اینجوری تو ذهن خودم فکر میکردم. بعد دیگه پیش اومد و بعد من توی این رابطم همیشه میگفتم، مثلا با خواهرم حرف میزدم، میگفتم که من اون شروع اشتیاقی که باید داشته باشم، همیشه دوست داشتم با یک کسی با عشق شروع کنم و با عشق زندگی کنم، اونو ندارم. بعد هر کسی صحبت میکنم با خواهرم، اینو میگفتن که خوشمت هم دونجیم با هم زندگی نکردین و این چیزا. ولی من همیشه از این بابت خیلی ناراحت بودم، پیش مشاورم میرفتم و میگفتم که این شروع عشقی که میخوام توی اول رابطه همون باشه نیست و میترسم که مثلا بعد پشیمونم و از این حرفا. بعد دیگه با هم ازدواج کردیم و من قبلش اصلا بچه دوست نداشتم، دوست داشتم با کسی ازدواج کنم که اونم با مثل من نظرش باشه، نخواد که بچه داشته باشیم. ولی الان که الان یکم نظرم عوض شده، یعنی وقتی که میدونم، نمیدونم، شاید به خاطر اینه که شوهرم خیلی بچه دوست داره، یه خورده این حسم تو من به وجود اومده که منم بیشتر تمایل دارم. ولی الان با این شرایطی که دارم و اصلا نمیدونم که میخوام اینجا چیکار کنم، درس بخونم، نه نمیدونم، با اینکه مثلا شوهرم پدر مادر خیلی من تشویق میکنن که بچه داشته باش و اینا، نمیدونم که اصلا کار درستیه که من بچه دار بشم یا نه.
آخه ببینید عزیز، شما فرض رو بر این بگیریم که ماجرای اسکیزوفرنی تو خانواده مادری شما هست، دایی شما هم جز اون خانواده است، اگر یه چنین چیزی باشه که به نظر میرسه هست، احتمال اینکه شما فرزند بیمار و گرفتار حتی اسکیزوفرنی داشته باشی زیاده و در یه چنین شرایطی، یه تا هم گفت رفتار مادرتون و پدرتونم نشون میده خانواده نیمه سالمی هم نبودن، یعنی واقعا خانواده گرفتار و بیمار بود. آدم که 9 تا بچه بیاره و بعدم استدلالی که شما از جانب مادر شنیدید کردید که اصلا استدلال نیست، یه حرف بی خودیه، منو نگران میکنه. شما، من نمیدونم چطور با پسر داییتون ازدواج کردید، شمایی که اینقدر اشتیاقی به ازدواج نداشتید، شمایی که بچه نمیخواستید، بعدم ایشون که اگر درست فهمیدم 30 سال عمرش تو پاریس بوده، شما یه دختر دیگری هستید در ایران و ایشون یه مرد دیگریست در اروپا و الان هم ایشون بچه میخواد. من خیلی با بچه شما راحت نیستم عزیز. و بعدم بیاد فرض رو بر این بگید، اگر به ایشون بگید که احتمال اینکه فرزند ما بیمار باشه یا حتی اسکیزوفرنی بشه یا بیماری های سنگینی مثل دو قطبی و وسواس های شدید و افسردگی ویرانگری داشته باشه، هنوز بچه میخواید، فکر کنید پاسخ ایشون چه خواهد بود؟
اینقدر بچه دوست داره که اگر من اینو بهش بگم، یعنی همین الان هم که داره مثلا یکم دیر میشه، یعنی از نظر اون دیر شده، خیلی ناراحته اگر من اینو بهش بگم. این خوب برای خود منم قابل حد.
نه، من راجب ناراحتی حرف نزدم. نه، سب کن عزیز، نمیخوام یه جواب، برای من مهمه جوابشون. حرف این است که مرد، احتمال اینکه فرزند ما اسکیزوفرنی بشه یا بیمار روانی بشه و صبح تا غروب او رنج ببره و ما رو گرفتار کنه و از هم بپاشه، مثلا بیش از 50%. هنوز بچه میخوایی؟ چون بچه دوست داره؟ خب اذیت نشین توی همچی شرایطی. خب یه مقدار وقت سوال میده ایشون چقدر سالمه، مثل مادر شماست که 9 تا بچه آورد.
خب در مورد پدر مادرم باید بگم که پدر مادرم خیلی آدمای سنتی هستن و فکر میکنم که شاید به خاطر این بوده که بچه زیاد آوردن، همونطوری که مثلا عموی منم اینطوری بوده. حالا
نه متوجه هستم عزیز، ولی علیت که با واقعیت فرقی نمیکنه. حالا به من واقعا جواب همسرتون رو بگید، یعنی من بهشون بگم احتمال 50% فرزند بیمار پیدا میکنید، پاسخ ایشون چیه؟
اول که قبول نمیکنه، میگه که نه اینطوری نمیشه، و بعدا میگه که بریم مثلا سری دکتر بریم ببینیم واقعا این مثلا ممکنه اینطوری بشه چیزی بشه.
خب اگر اومدیم دکترها گفتن اینطوری میشه چی عزیز؟ من نمیدونم ایشون دکتر برن که ایشون قبول نمی کنن که برم یکی دیگه که چیز دیگه بگه، نه خود یکی دیگه هم احتمالاً اگر بشنوه که دختر خاله چنین بوده، برادر شما چنینه، شما رابطتون پسر عمه دختر داییه و در نتیجه هرچی که گرفتاری و بیماری هست به بچه معمولا منتقل میشه، همینه که ازدواج فامیلی غلط هست و بعد بهشون به ایشون بگن، بعد باز ایشون چه خواهد گفت؟ دکترش هم بره بگیر، بره اونجا آزمایش هم، آزمایشی که نیست برگردم بگن با این سابقه خانوادگی احتمال اینکه شما فرزند گرفتار و بیمار داشت باشید خیلی زیاده، اگه دوتا داشت باشید یکیش احتمالاً چنین بیش از 50%. اون وقت ایشون فکر میکنید پاسخش اون موقع چیه؟ یعنی حدس شما چی عزیز؟ یعنی فکر کنید هنوز ایشون میگه شاید بچه ها بیمار نشن؟
تا حالا بهش فکر نکردم، ولی یک بار ازش پرسیدم که چون من بچه دوست ندارم، اگر من نخوام که هیچ وقت بچه داشته باشیم تو چی کار میکنی؟ جوابش این بود که هیچی. گفتم یعنی گفت هیچی و ناراحت شد. گفتم که یعنی از من جدا میشی و با هم دیگه زندگی هرکی زندگی خودشو میکنه؟ گفت نه جدا نمیشم، ولی خوشحالم نیستم از زندگی.
خوشحالی که به داشتن بچه نیست، بچه اضافه میکنه به خوشحالی میان دوتا. حالا روی خط باش عزیزی، ذره فکراتو بکن ببین چی میتونیم با هم صحبت کنیم. بذار پیام ها رو بشنویم به خاطر آسوده حرف هم بزنیم. ایشون که اون دور بر نیست هستن؟
نه خوابه.
اوکی. حالا به هر حال فارسیش چطوره ایشون؟
فارسیش خوبه، از وقتی هم که با ما آشنا شده خیلی بهتر شده، ولی الان
مطمئنم
که
نمیشه. نه کاری ندارم به اون، میخوام ببینم که بعدن شاید برنامه رو بطلب رو بشن. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنید. شنگ رجمند با ما باشید.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 کارنما www.villatravel.com Villa Travel.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید.
تنها با $490 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه‌های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمیخونم.
من میخونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
15% چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
درد را درمان کنیم، نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنته. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میچول اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره.
سلام عزیز. چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟
داشتم فکر میکردم که اصلا برای خود، یعنی شاید هم حرف هم از نظر چیز درست نباشه، ولی برای خودم اصلا غیر قابل هضمه که فکر کنم که ما نمیتونیم بچه دار بشیم و نباید بچه دار بشیم.
ببینید عزیز، نه صبر کنید، بذارید دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. اولا همه آدم ها آزادن، حق دارن صاحب فرزند بشن، ولی نمیتونن برای خودشون درد و سر درست کنن و یه بچه ای رو بیمار و گرفتار به این دنیا بیارن. بعدم من اگر فرض بفرمایید شما قبل از ازدواج رو من تلفن میکردید، حرف من این بود که برید با کسی ازدواج کنید که اولا کاملا از شما دور دور باشه، اصلا نزدیکی به هیچ فرمی نش باشه. دوم خانوادهش رو چک کنید که خاطرتون کاملا آسوده باشه. بیماریایی مثل افسردگی، اضطراب، وسواس، حالا اسکیزوفرنی که اصلا تو خانواده ایشون نبوده، که در اثر ازدواج شما با یه آدمی که اون ژن‌ها رو احتمالاً نداره فرزند شما سالمی داشته باشه. آخه شما دقیقا رفتی سراغ یک کسی که از جانب مادری شما مشکل دارید. این آقا هم پسر دایی شماست، یعنی احتمال یک بیماری فرزندی که شاید در حد 5% میتونست باشه، شما 10 برابر کردید 50%. بعد شما مثل ایشون برمیگردید میگه دوست ندارم اینجوری فکر کنم. خب عزیز، اگر آمدیم خدایی ناکرده دو تا بچه آوردید، دو تا بچه با اسکیزوفرنی، شما وقت مثلا با چیش خوشحالی؟ بچه خوب خوبه، بچه بیماری گرفتار که خیلی 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 بده، مثل ازدواج عزیز. ازدواج خوب خوبه، ازدواج بد خیلی 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 بده. بچه من شما که نمیتونیم سرون بنازیم پایین، واقع بین نباشیم، مسئول نباشیم. نمیخوام اذیتتون کنم، با خودخواهی و ناآگاهی با موضوع برخورد کنیم. من بچه میخوام، بچه میخوای، بچه بیمار به این دنیا میاری، تو از پادر میاری، اون از پادر میاره. به من میگید حتمی و قطعیه؟ نه، ولی وقتی احتمالی در باره مسائل جدی حتی از 1% میگذره جای گفتگو. من به شما میگم دو تا لیوان دارم، یکیش آب یکیش زهره، ولی نمیدونم کدامه. شما خیلی تشنه ای، حالا بخور شاید آب باشه. نمیخوری، امکان نداره لب بذاری، اصلا نزدیکش هم نمیشی. حتی بگم 10 تا لیوانه، یکیش توش زهره، ولی نمیدونم کدامه. نمیخوری. حتی بگم 100 تا لیوانه، شما تشنه اید، یکیش توش زهره، نمیخورید عزیز. بنابراین این موضوعی که با لغت دوست دارم و خوشم میاد، دنیای ما یه دنیای سخت و تلخی عزیز. روزی که روی واقعیت پا میزنی ما رو نابود میکنه. من برم روی پشتبون 20 متری از این ورش به اون ورش 23 متر بخوام برم بگم دوست دارم، خب میافتم پایین میمیرم. من فکر کنم موضوع جدی بگیرید عزیز. و با صرف بعدم شما بچه نهم یه خانواده، خودتونم میفرمایید قبلا بچه نمیخواستید، بنابراین اون که قاعده کاره دیگه. قاعده کار همیشه دوستان از من شنیدن، خانما معمولا 10% بچه نمیخوان، ولی وقتی بچه آخری تعداد بچه از 4 تا، یعنی تعداد بیشتر بچه 4می 5می بعد هستید، میشه حتی 40%، یعنی 4 برابر بیشتر. حالا شما اگه بچه نمیخواستید آمدید اینجا، من مطمئنم، یعنی معتقدم از نظر ژنتیک برید شاید اونا یه حرفی داشته باشن که غیر از این باشه. امیدوارم هم چنین باشه که نظر من درست نباشه، ولی اگر به من بگید با اون کمی که تو میدانی نظرت چیه، من اصلا با بچه دار شدن شما موافق نیستم. یعنی شما دوتا رو از پا در میاره. برای که ببین عزیز، بیماری سنگین بایپولار یا وسواس سنگین یا افسردگی یا اسکیزوفرنی، اینا هر زندگی رو از هم میپاشه، یعنی همه چیزها رو به هم میرزه و خراب میکنه. اون وقت من با یه همچین قطعیت و قاطعیتی یه چنین موضوعی رو بدونم، بعد فقط به صرف این که من دوست دارم یا دلم میخواد، بلوه من این که دوست دارم و دلم میخواد، یه حد اقلایی رو باید میدونستم. یعنی شما گفتم با توجه به سابقه ای که فامیل بودید، از هم خبر داشتید، یه چکی باید میکردید. امروز در همه جای جهان نسبتاً تا در حال پیشرفت، نه پیشرفته، یا آزمایش خونی برای ازدواج بینن، برای کنن یه سری چیزا بهتر است که بین دوتا آدم اتفاق نیفته. و مورد شما مورد سنگینی عزیز، اینه که من فکر میکنم یه مقداری بیشتر در موردش بدونید، یه کمی صبر کنید. حالا بیا صرف نظر از موضوع بچه عزیز، خود زندگیتون چقدر خوبه؟
من بگم در مورد آقای دکتر، اول که ای کاش من واقعا تو اون قبل از ازدواجم یا حداقل تو اون دورانی که با هم آشنا بودیم شما رو میشناختم و واقعا دلم میخواست اون موقع میتونستم با شما صحبت کنم، ولی خب نشد. الان در مورد اوائل ازدواجم، ما یه آزمایشی دادیم که اسمش نمیدونم چه آزمایشی بود، به خاطر اینکه من واقعا نگران بودم در مورد این موضوع که این مشکل برادرم توی خانواده ما هست و برادرم مشکلی داره و ایشون هم پسردای من هستن. برای همین ما یه آزمایشی که خاصم بود، یعنی همه نمیرن، یه آزمایش خونی نبود که همه برن انجام بدن، یه آزمایش خاص‌تر بود. رفتیم اونو انجام دادیم و گفتن که هیچ مشکلی نیست، یعنی با توجه به اینکه شما فامیلین با هم، هیچ مشکلی توی آزمایشتون نیست. و من خودم نگران این موضوع بودم و اینکه من هیچ وقت دلم نمیخواد اگر واقعا ببینم که، یعنی برم دنبال شما ببینم که آزمایش رو میگن که شما احتمال واقعا اینقدر هست که بچه‌تون بیمار بشه، هیچ وقت بچه دار نمیشم. به خاطر اینکه من دلیلم برای اینکه میخواستم بچه نداشته باشم این بود که میگفتم که من اگر بچه بیارم توی این دنیا و راضی نباشه از زندگیش و نتونم براش اونجوری که باید زندگی رو درست کنم و خوشحال نباشه، اگه حتی یه روز خوشحال نباشه از زندگیش، این ناراحتی داشته باشه از زندگیش، من خودم مسئول میدونم و من اون موقع اشکال نداره که با زندگی خودم چیکار کردم، ولی با زندگی یک کس دیگه نمیتونم، چون به خاطر خودم بیارمش تو این دنیا و زندگیشو خراب کنم.
ببین عزیزم، این حرفی که میزنی، یه دختر خوب مهربون واقع بینی هستی که منو خوشحال میکنه. یعنی این نگاه و نظر تو نظر بسیار بسیار درستیه. این مورد اول. خوشحالم که این گونه به موضوع نگاه میکنیم، برای که خاطر منو از دو تا لغت دوست دارم و یا نمیخوام غیر از این فکر کنم که شما میگید یا همسرتون میگه من بچه میخوام دور میکنه. در حدی که من میدونم، در حدی که من تا به حال میدانستم و هم اکنون میدونم، آزمایشی که به شما بگه جایی برای نگرانی نیست، که صفت ارثی از یه خانواده‌ای که گفتم ریشه در مادر داره، اگر این مسائل پدر داشتن یه مقداری فرق میکرد و ازدواج شما با پسر داییتون، من فکر نمی‌کنم بتونن یه همچی جوابی رو با نتن با این قطعیتی که شما فرمودید که حتما نمیدن. این که چه تستی بوده رو نمیدونم، ممکنه از پیشرفت‌های اخیر علمی من بیخبر باشم و هم اکنون تستایی هست و اگر واقعا استادانی هستن که در این زمینه میدونن، خوشحال میشم به رادیو تلفن کنن و اجازه بدن من باشون صحبت کنم. من در حدی که میدونم یه همچین تستی که بتونه به شما بگه در خانواده شما اسکیزوفرنیه، هر رو نسبت پسر عمه و دختر دایی رو دارید و یا برعکس دختر عمه و پسر دایی رو دارید و بعد تو خانواده هم ریشه در خانواده مادر داشته، دختر خاله ای هم بوده که مثلا بایپولار بوده اشتباه نکنم یا چیزی از این قبیل، که این کسای دیگه بودن. بعد شما خودتون یه خانواده هستید با 9 تا فرزند که خودش نشوندنده به هم ریختگی خانواده است و شما از توش خیلی خوب در آمدید، برای که الان پیداست از حرفایی که میزنید، ولی به هر حال اینجا اونجا آسیبا بوده، حتی همین موضوعی که باید این مقدار بهش توجه میشد. مرزم این است که چک کنید عزیز، مطمئن باشید، برای اینکه شما اگر متاسفانه روبرو باش بودید، ولی من متاسفانه فراون موارد دیدم که اصلا پدر مادر باورشون نمیشه چرا به این چیزها اعتراض نکردن و چگونه یه خانواده رو واقعا با، چون ببینید مسائلی از این قبیل مثلا این نوع شدیدش باشه واقعا یک انفجار جدی است تو خانواده. این که پیشنهاد من همچنانه که آهسته برید تستای لازم اگر هر چه هست بکنید، امید من این است که یک تستی باشه که شما رو مطمئن کنه، دو امیدوارم هیچ چیزی نباشه، شما بتونید به اون چیزی که دوست دارید برسید، ولی یک کمی صبر کنید. بعدم 1 سال و 4 ماهی که شما تازه ازدواج کردید هنوز یه مقداری زوده با توجه به شرایطتون، این که شما در ایران بزرگ شدید، چون در حدی که من فهمیدم در پاریس بزرگ شدن یا فرانسه بزرگ شدن، یک کمکی به هم دیگه فرصتی بدید که ببینید چه میشه. امیدم این است که همه اینا به گونه‌ای بچرخد و بگردد که شما هم دلتون میخواید تو باش خوشحال هستید، ولی با آنچه که تا به حال شنیدم ترجیح من حداقل یک کمی تأخیر هست و گفتگو با کسانی که تو این زمینه واقعا آگاهند و تخصص دارن.
بله من حتما با حرفایی که شما زدین خیلی خیلی بیشتر میرم دنبال این داستان و دنبال این قضیه که ببینم چه آزمایشی هست که من انجام بدم. ولی فرض کنیم که هیچ اشکالی پیش نیومده بود، از نظر شما بچه دار شدن من، یعنی بعد از همینطور این که ازدواج کردیم با هم زندگی میکنیم، که با هم 2-3 ماه زندگی میکنیم، قبلا با پدر مادرش زندگی میکردیم حدود 1 سال، که بعدا الان 2-3 ماهی که جدا زندگی میکنیم، میخوام بدونم که از نظر شما اگر اشکالی نبود،
اگر اشکالی نبود که اصلا جایی برای نگرانی نیست عزیز، شما ازدواج کردید و هر دو بچه میخواید و اشکال خاصی هم در زندگیتون نیست، اصلا جایی برای تردید نیست. شما من بگید که بر اساس آنچه که توانایی علمی امروزه میتونن بگن که این احتمال خیلی خیلی کمی آنگونه که مثل بقیه افرادن، چون از نظر آماری 1% مردم اسکیزوفرنی میشن دیگه، ولی همین 1% که بیش از نیمی از تخت‌های بیمارستان‌های روانی رو در اختیار میگیرن، یعنی 50 برابر در مقام مقایسه با دیگران بیشتر، برای که مرحله فعالش وقتی میشه سیستم، یعنی فرد چاره جز بستری شدن نداره و چون معالجه‌ای هم هنوز نداره، همچنان اسکیزوفرنی به عنوان یه بیماری لاعلاج باقی میمونه. پس با توجه به اینا اگر شما من بگید که توانایی ارزیابی شما و ایشون رو از نظر ژنتیک دارن که همچین بیماری منتقل نمیشه به فرزند شما یا همون احتمال کمه، حتی مثلا 5%. خب قصهش خیلی خیلی متفاوته، اینه که اون موقع اصلا بحث و گفتگویی نخواهد بود. ولی همچنان توصیه میکنم به خاطر اینکه شما از ایران اومدید، ایشون در اروپا بودن، به خاطر اینکه 2-3 ماهی است که با هم در زندگی میکنید، یه کمی بمونید، یعنی بگذارید این صاحب فرزند شدن رو، حالا که 1 سال و 4 ماه هستید، 8 ماه دیگه ازش بگذره، ببینید که کجا قرار میگیرید. اطلاعاتتون هم در این زمینه هم طور که خودتون گفتید بیشتر و بیشتر کنید و امیدوارم هیچی نباشه و من و شما درباره یه احتمال بدی صحبت میکنیم که واقعیت نداره و شما هم میتونید راحت صاحب فرزندی بشید که فعلا شما و ایشون به ویژه ایشون اون رو دوست داره. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر میتونم یه سوال
بفرمایید
بگم؟ یه آقای دکتر من از نزدیک تمام سختی های یه بیمار اسکیزوفرنی رو دیدم و بعضی موقع حتی بیش از حد انقدر درگیر شدم که مثلا یه موقعی که شرایط حال برادرم مثلا شرایطش بحرانی بود، انقدر کنارش بودم، انقدر سعی کردم که چون خودش دوست نداشت و خودم هم شاید خانواده همون کلن دوست نداشتن که بیمارش من برن، اینقدر کنارش بودم، اینقدر از همه چیز خودم زدم که کمکش کنم با یه سری کار که مثلا داروشو بخوره، باش حرف بزنم، هماهنگ با اون حرف بزنم، هر چیزی اون میگفت اوکی درسته که اون داروشو بخوره تا 1 ماه 2 ماه بگذره و این پاش مثلا نره بیمارستان و دوباره بستری نشه که اینقدر از این بابت ناراحت اون. و تمام این چیزا رو توی زندگیم همیشه بوده و همیشه هم از بابتش ناراحت بودم، ولی توی تمام این موقع‌ها، یعنی از بچگی همیشه سعی کردم درسام بخونم، همیشه تلاشام بکنم و جزء نامبروانا باشم توی مدرسه، ولی به سن 16-17 سالگی که رسید یه جوری اصلا دیگه همه چیز رو گذاشتم کنار رو، از این بابتم بعد یه آدمی بودم که مثلا درس نمیخوندم دیگه، ولی انقدر توی درون خودم خودخوری میکردم و انقدر ناراحت بودم که همش این استرس و این ناراحتی و اضطرابش با من بود. و بعد 2-3 سال همینطوری کنکور میدادم، هیچ وقت کنکور رو ازت شرکت نمی کردم، گفتم من حتما باید بخونم و قبول بشم و آخرش مجبور شدم دانشگاه آزاد برم که فقط میخواستم یه دانشگاهی رفته باشم، یعنی به خاطر اینکه حرفای خانواده از برداشته بشه، از رو دوشم و این استرس برداشته بشه، رفتم که یه دانشگاهی رفته باشم و یه لیسانسی گرفته باشم. الان که اینجا هستم نمیدونم چیکار کنم.
حتما برید درس بخونید. ببینید من متاسفانه با آخر وقت، من حتما برید درس بخونید، شما توانایی های هوشی عقلیتون خیلی خوب عزیز، به همین جهت است که یه رشته ای که دوست دارید تو برید انتخاب کنید و حتما این کار رو بکنید، حتما، برای که اون توفیق ما
روانشناسی و رشته های هنر رو خیلی دوست،
بنابراین برید دنبال روانشناسی.
من برادرم که اسکیزوفرنی خونده، اسکیزوفرنی داره، روانشناسی خود بالینی خونده و خیلی هم باهوش بوده و کلا خیلی آدم لایق و چیزی بوده که متاسفانه اینطور شد. الان من نمیدونم روانشناسی،
به نظر من در روانشناسی رشته مناسبی است برای شما عزیز، رشته مناسبی است برای شما، من فکر کنم با توجه به زمینه و سابقه دنبالش رو بگیرید و مطمئنم که خوب خواهید بود، بعدم ویژگی روانی خودتون و توانایی هوشی عقلیتون خوب عزیز، من از اون بابت نگران شما نیستم، بیماری هم سراغ شما نخواهد آمد.
رشته های هنرم
دوست. نه هنر میتونه سرخوردگی داشته باشه، هنر رو به عنوان هابیتون کنار زندگیتون بگذارید، ولی رشته اصلیتون رو برید روانشناسی و مطمئنم که موفق میشه. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد.
اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌تر هم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
Infinity of Beverly Hills اعلام میکند Infinity ژاپن و Mercedes Benz آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes Benz در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infinity Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل‌های بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیبلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570. نیما در اینفینیتی آف بیبلی هیلز. 866-289-8570.
برای مشاوره کامل ژنتیکی قبل از زایمان همراه با آزمایش‌های کامل ژنتیکی، ما دکتر پریسا پورزند را به شما معرفی می‌کنیم. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 24 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 فوریه ادامه پیدا میکنه. از اونجایی که کشتی رو چارتر کردیم، 2613 نفر هموطن و همزبان رو در این سفر خواهیم داشت. برنامه ها در اختیار ماست، بنابراین هر شب علاوه بر کنسرتی که خواهیم داشت، برنامه موسیقی و رقص هر شب خواهد بود. من هم 6 کنفرانس طی روز خواهم داشت، برنامه های دیگه ای هم برای دوستان تدارک دیده شده و از اونجایی که ظرفیت سالن تقریبا 1000 نفره، ناچار مثلا از 6 تا کنفرانس من فقط در 2 تاش هر کسی میتونه شرکت کنه. البته دوستانی که نمیخوان میتونن کارتشون رو به دیگران بدن. ضمناً هزینه‌ای که داره به نظر معقول میرسه، شامل حال همه چیزه، یعنی شما وارد میشید و خارج میشید و میتونید یک دلار نپردازید، حداقلش 490 دلاره، ولی با توجه به طبقات بالاتر و یا نوع کابین یا اتاقی که هست قیمت ها فرق میکنه. اگر هم اکنون جای خودتون رزرو کنید تا آخر اکتبر بدون هیچ هزینه‌ای میتونید اون رو کنسل کنید، البته اگر کش و چک دارید، ولی اگر کریدیت کارت 4% اون کم خواهد شد به خاطر هزینه‌ای که کریدیت کارت از ما از قبل میگیره. و همین، بنابراین فرصتی است که سه شب و سه روز 2613 نفر هموطن و همزبان به وسیله یک تقریبا کروی 900 نفره یا 750 تا دقیقا مطمئن نیستم ازتون به هر حال پذیرایی میکنن. اگر مایلی لطفا با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت بکنم. روزتون هم بخیر باشه.
مرسی عزیز، بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که من احساس میکنم که هم اختلال حواس شاید یه خورده دارم، هم یه علائمی از افسردگی هم شاید به صورت خفیف احساس بکنم که داشته باشم.
شما چند سالتونه؟
من 26-27 سالمه.
اوکی، فرزند چندم خانواده هستی؟ چند تا خواهر برادر داری؟
من فرزند اولم، یه خواهر دارم که 1-4 سال از من کوچیک‌تره.
چه مدت هست که امریکا هستی؟
من حدود 1 سال و خورده‌ای هستش. قبلش ایران هم دو تا رشته خونه هم برخونده، من فلسفه و اینجا تو MIT در حال دکترا خوندن تو آرتفیشل انتلیجنس هست.
به من بفرمید که سابقه حالی که همکنون دارید رو در دوره دبیرستان یا دانشگاه وقتی در ایران بودید داشتی؟
بله. آیدید ببینید، در این حالی که الان دارم رو از نظر فیزیکی شاید من زمان کنکور، یعنی اون سال کنکور در اون موقع خیلی وزن کم کردم، حدود شاید یعنی از سال سوم دبیرستان تا آخر پیش دانشگاه میتونم یه حدود 20 کیلو وزن کم کردم.
اون علامت سنگین افسردگی احتمالاً عزیز.
بله.
خب
البته بعدش جبران شد، الانم وزنم متعادله، منتها اینی که الان هستم اینطوری که من حتی تو روزکار روزمره‌ام به شدت احساس میکنم یوهو، یعنی به صورت عادی نه، ولی یوهو احساس میکنم بدنم خالی شده و انرژی ندارم. به خاطر این دوتا، همون که خب همون اون سابقه اون موقع و الان، احساس میکنم که خب این علامت خیلی جدی افسردگی میتونه باشه.
بذارید برگردیم به دوران کنکور. وقتی که وزن کم میکردید، اگر خاطرتون هست که وارد هم کمی باید باشه، چه حالات دیگری رو داشتید عزیز؟ یعنی چه چیز دیگری کنار این کاهش وزن بود؟ از استراب گرفته، از یه مقداری عدم تمایل به مواظبت و رسیدگی از خود، از مشکلاتی که در جهت خوابتون یا تغذیه و ایناتون پیدا میشد، چه خبر بود اونجا؟ فقط همون موضوع کاهش وزن بود بی دلیل یا چیزای دیگه هم بود؟
آقای دوستو یه خورده عدم یعنی عرضم به خدمتون که یه خورده عدم اضطراب بود و عدم تمرکز میتونم بگم.
خب چیزی که همکنم الان دارید، چون الان در حرف زدنتونم هم ده سب کنید، شما تو الان تو حرف زدنتون هم انگزایتی هم انکشست بودنتونه، هم عدم توجه و تمرکزتونه، ولی چون با توجه به سابقهی که بهش اشاره کردید به هیچ وجه شما ADD ندارید، یعنی کمبود توجه و تمرکز ندارید، شما اضطراب و افسردگی دارید که مانع از این میشه که بتونید توجه و تمرکز کنید، و بنابراین وقتی اضطراب و افسردگی بره دنبال کارش، کار توجه و تمرکز شما و این پراکندگی ذهنتون از بین خواهد رفت. حالا یه سوال، آیا در خانواده پدری و مادری در حدی که میدونید چقدر موضوع افسردگی، استراب، وسواس، عصبانیت اینا وجود داشته؟
به نظرم کاملا وجود داشته، یعنی هم اختلاف در خانواده بود، هم ببینید من توی خانواده بزرگ شدم که البته من قبلش میتونم یه توضیحی از بکنم خدمت
حتما هجور راحتی عزیز بفرمایید.
ببین آقای دوست، من معمولا وقتی مثلا پروژه علمی داشته باشم، یه کاری بخوام بکنم که وقت داشته باشم برای در ارائهش افسردگی ندارم و اضطراب ندارم و با اعتماد به نفس کارم رو انجام میدم، هم در ارائه هم زمان انجام دادنش. اما زمانی که بحث زمان پیش میاد، به شدت هم میزان افیشنسی کارم میاد پایین، هم اضطراب پیدا
میکنه. یعنی اضطراب و استرس پیدا میکنید عزیز؟ یعنی
بله بله.
چون یعنی این چیزی که میگی،
من منظورم اینه که اگه قرار باشه یه ریسرچ رو مثلا ارائه بدم و مثلا برای این 3 ماه وقت داشته باشم، که خب تو کار ما طبیعیه، اون موقع اضطراب ندارم. ولی اگه بخوام حتی یه آزمون خیلی خیلی ساده تری، مثلا آزمون زبان مثلا بخوام بدم، تافل یا آیلتس مثلا اون موقعی که بعد اصلا می‌کردیم، به شدت استرس پیدا می‌کنم برای خوندنش و خب افیشنسی به شدت میاد.
آخه ببینید عزیز، شما ماجرا این است که به دلیل یه ویژگی روانیتون ترست شما از اشتباه و شکست و بعدن قضاوت و نظر دیگرانه و این موضوعی است که سبب میشه وقتی به این نتیجه میرسید که شاید نتونید به خوبی که مایلید کارتون رو ارائه بدید، اون سراغتون میاد. به همین جهت است که زیربناش استراب و استرس، جهتش اشتباه نکردن و شکست نخوردن و موضوعی نداشتنه و خب یه مقداری برمیگرده به کمال پرستی و پرفکشنیزمتون. یعنی چون کارا رو باید به بهترین صورت ممکن انجام بدید، خوشبختانه به دلیل استفاده از عقل و واقعیت و علمی که دارید، اون موقع فکر کنید خیلی خب من 5 ساعت کار باید بکنم، 6 ساعت هم وقت دارم، پس جایی برای نگران نیست. اون زمانی شما مسئله پیدا میکنید که 5 ساعت کار دارید و فقط 3 ساعت وقت دارید، اون وقت است که سیستم به هم میریزه. و این نشوندنده اینه که از کودکی اون آرامش و امنیت رو در چارچوب موفقیتاتون به دستتون ندادن. یعنی اگر در دوره دبستان و دبیرستان که حتما دانش آموز و به هر حال دانشجوی خوبی همه عمرتون بودید، ولی در این حال یه زمینه ای از استراب و افسردگی و خشم به خاطر سابقه ارثی به عنوان یه موزیکی اون بک‌گراند برای خودش می نواخته و اگر یه مقداری مشکل می شده، صدای اون بلند می شده و شما اون حال بد رو پیدا می کردید. به همین جهت است که الان داره اون خودشون نشون می ده. برای تازه شما به یک اعتبار آمدید یه مقدار نوع برخورد ها از یه جهاتی خیلی بهتره و از جهات دیگه نه، و بعدم در یه محیط دانشگاهی هستید که همه آدم ها کمی از حد معمولی و نرمال بالاترن و سطح توقع و انتظار هم بیشتر، اوائلش سرگرمه، یه مقدار سازگاری هستید. ولی اون چیزی هم که شما بهش اشاره میکنید در مورد افسردگی دوره جوانیتون مقارن کنکور، معمولا به عنوان نوعی adjustment disorder with depressed mood به یک اعتبار نامگذاری میشه و این رو میشه در شما دید. یعنی اوضاع نسبتاً عادیست و شما نسبتاً راحتی تا زمانی که با استراب و استرس به دلیل اون چیزی که تایم منیجمنت و مسئله اصلی و اساسی رو برمی شید. به همجاست که من همیشه عرضم این بوده که اگر آدم ها بتونن اداره کنن زمان رو برای خودشون، نیمی از استرس و بیش از 30% استرابشون از بین میره. به همجاست که یه مقدار با برنامه ریزی میتونید این مشکل رو شما برای خودتون حل کنید. ولی بر اساس آنچه که شما من بگید و گزارشی که الان دارید و چگونگی بیان مطالب، با وجودی که یه جوان 26 7 ساله هستید، فقط یه سال خورده ایست از ایران آمدید، زبان فارسیتون هم با اشکال همراهه، یعنی اون گونه که توانتون باید باشه به ویژه اگه کسی که فلسفه خونده، نشون میده که شما استراب و استرس رو دارید، حتی افسردگی رو عزیز، و شاید بد نباشه با یه کسی صحبت کنید و این بسا یه آرام بخشی بتونه خیلی بهتون کمک کنه، بدونه که هیچ تأثیر جنبی و جانبی بد و منفی هم داشته باشه و شما رو بتونه دو مرتبه با یه اعتماد به نفس مثبتی و حرمت نفس بیشتری همراه کنه، چیزی که سخت در اونجا برای اینکه بتونید در حالی که رشد میکنید در همراهش آزادی و لذت رو هم داشته باشید براتون فراهم کنه. ولی این الان فشاریست که بیش از حد توان شماست، یعنی تغییرات بیوشیمیایی بدن شما شما رو با حد اکثر امکان و انرژیتون همراه نمیکنه و اینو باید مواظبش باشید، چون متاسفانه اینا مثل یه زمینی میمونن که خوش میشن و بعدن وقتی خوش شدن حالا
ما باش مسئله داریم، یعنی نمیشه نادیده گرفتش و کم اهمیت اون رو تلقی کرد.
اون وقت یعنی شما بیشتر توصیه میکنید که دارو درمانی هست.
من فکر میکنم که اون کنارش باشه. ببینید شما اگر وقت و فرصت داشته باشید یه روانشناس خوب پیدا کنین کمکتون میتونن بکنن، نه اونقدر. ولی من بر اساس نوع گزارشی که میدید، جایگاهتون به عنوان فرزند اول، فاصله 4 سالهی که دارید با دومی، دو تا رشتهی که خوندید که نشون میده کمی هم سرتون بوی قرمه سبزی به قول معروف میده، برای که فلسفه رو خوندید و خود اون یه مقداری نشون دهنده یه ترکیب جالبیست برای که یه مقدار مرحله موضوع رو در مرحله ابسترو تجریدی و انتزاییش هم میکشونید، رشتتون هم به هر حال داره تو اون زمینه کار میکنه. اینه که برخ از اوقات وقتی با واقعیت‌های محسوس و ملموس روبرو میشید، اون توان و تخصص شما به صحنه نمیاد. یعنی شما میتونید آدم بسیار آگاهی باشید ولی تو آشپزی احتمالاً میتونید هنری نداشته باشید. اینجاست که یک کمی کمبودها وقتی شما با پایین در ارتباط قرار میگیرید یا قسمت‌های دچار اشکال میشید. اینکه من فکر کنم یه مقدار بیوشیمی مغزتون، چون خودتون مشارکت در خانواده پدری و مادری نبوده، اونا عوامل مزاحمی هستن که سرکلهشون اینجا اونجا پیدا میشه و درد سرایی رو به وجود میارن. اگر به درستی باش برخورد کنید حل میشه. به من میفرمایید راه حل اصلی چه؟ میگم اول آگاهی خودتون، و شاید اگر حتی سیدی های مربوط به استراب و استرس و افسردگی و عصبانیت منی که روی هم 28 ساعته بشنوید، یه حداقلی بهتون میده که کمک کنه. در غیر صورت از منابع دیگه پیدا کنید. دو، با یک کسی صحبت کنید، خیلی از اوقات متوجه میشن که چیزی نیست. و سه، ممکنه اون آدم بگید آیا یه آرام بخشی میتونه من کمک کنه، و بعد با یه روانپزشکی و حتما روانپزشک صحبت کنید، ممکنه بهشون با شما یه آرام بخشی بده که برخی از اوقات به عنوان یه کار لازمه، بعضی اوقات به عنوان یه زمینه کمکی است، ولی بعد از یه مدتی شما رو به راه میاره و از نگرانی که مربوط به چاه داری دور میکنه.
درست های دکتر. پس من یه شرح کوچیکی خواستم از کنم خدمتون اگر وقت هست.
بفرمایید.
همونطور که فهمیدید، من در کودکی، البته من عرض بکنم خدمتون که من پدرم هم ابتدا، یعنی من احساس میکنم که خانواده بودم که خب اختلاف فرهنگی توشون خیلی زیاد بود. یعنی من منتها به هر حال به دلیل اون زمان انقلاب و اینها، یه زمان یه پریودی بود که یه خورده جوانا من بشون دست داده کنم ارزم بخواد. من پدرم فارغ التحصیل استنفورد بوده، بعد اومده تهران، بعد از انقلاب که احساس کرده بود که خب اتفاقی افتاده، و همون موقع به صورت خیلی آرمانگرایانه با مادرم من ازدواج کرده بودن. خب این دو خانواده کاملا با هم اختلاف داشتن، و خب این اختلاف در زندگی ما ادامه پیدا کرد.
آیا به من میخواید بفرمایید که نوع ازدواج انقلابی بوده؟
همیشه البته ازدواج انقلابی نیست، ولی
نگه میخوام بگم دلیل نزدیکیشون به هم به دلیل شباهت باورها و اعتقاداتشون بوده.
ببینید، من پدرم اصلا بگیراند مذهبی نداشته.
ولی خب ولی سیاسی چی؟
اما به دلیل همون آرمان های انقلابی، بله، به اصطلاح بله، احساس میکنم که به این دلایل بوده که ازدواج کردم. پدر بزرگ مادر بزرگ من هم از هم جدا شده بودن، یعنی پدر و مادر پدرم، و با مادرم خب ازدواج کرده بودن. خب مادرم از خانواده سنتی مذهبی بودش و خب پدرم نه، و حالا این عرضم به خدمتتون که این اختلاف خوب ادامه پیدا کرد در زمینه، و حالا من از اون ور هم از کنم خدمتون، تو دانشگاه هم آقای دکتر، و هر حال من احساس میکنم که به دلیل اینکه مثلا من میخواستم دو تا رشته بخونم، پدرم مخالف بودن و اینها، و حالا اختلافات دیگه، یهو خانواده من ارتباطش با من قطع کرد.
یعنی چی؟
یعنی که سلام علیک میکردم فقط با هم وقتی وارد خونه میشدیم، یعنی با پدرم خصوصا.
یعنی پدر چرا اینقدر تنگ نظر بوده و اینقدر به هر حال نگران بود؟ یعنی اگر یکی جلویشون رو میستاد و میگرفت و برای چی این گونه برخورد میکنی با پسر، استدلالشون چی بود؟
میگفتن که من احساس میکنم رایی که داره میره اشتباهه، و خب من هیچ تالرنسی ندارم نسبت به یعنی اساسا وارد دیالوگ نمیشد که بخواد به که مثلا اختلاف رو ریکگنایز بکنه و بگه
خب ببین علت که ازتون سوال میکنم اینه، یعنی همچین پدری فقط تنها چیزی که بچه میده احساس ترس است و خشم، این مسئله است. به همجه است که این استراب شما و این عصبانیت شما یه نوع خاصی از افسردگی رو موجب میشه. بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم. شنگ و هجمن با ما باشید.
این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل کرد. من اصلا فکر نمی‌کردم شانسی رو پروندمون داشته باشی. خیلی دلسوزه.
حقیقتش ما با چند تا وکیل دیگه هم صحبت کردیم ولی به قول معروف چی میگن؟ هیچ امیدی به ما ندادن.
You're always welcome to his office.
جدیدی بازیت نمیده.
خسارت خیلی خوبی رو برای ما گرفتن.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادای مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اعم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با عرض سلام علیکم.
خواهش میکنم جان.
بعد عرض میکنم خدمتون و حالا یه دو تا مشکل دیگه هم که به ذهنم رسید که من قبلا داشتم، یکی این بود که آجفتون مثلا تو زمان تحصیل تقریبا میتونم بگم از اوایل حتی دبستان تو شروع شد و همین الانم هم ادامه داره، بحثیست که خانواده همیشه منو متهم میکردم و به نظرم به غلطم متهم میکردم، میگفتن تو میخوای غیر عادی باشی و همیشه میگفتن که و این فرص رو میذاشتن رو من که کاری رو بکنم که خب دیگران انجام میدن. و
مثلا چه جور کاری را عزیز؟
مثلا اگه مهمونی خانوادگی بود، من خب بعد از یه مدتی میرفتم یه گوشه میشستم کارامو میکردم، مثلا خب حوصله‌ام سر میرفت. یعنی واقعا من معمولا خیلی فرد مؤدب آداب اجتماعی ام، مثلا این شخص مثلا کار پرت و پلایی انجام نمیدادم، منتها خب چون حوصله‌ام سر میرفت یا
یه ذره زمینه انزوا و فاصله گرفتن نشون میدید. به من بگید رابطتون با جنس مخالف یا مختلف دختر چگونه بود از دبیرستان تا به حال؟
آیدو که من دبیرستان که خب یه دبیرستان به شدت مذهبی بودم، یعنی تقریبا مذهبی در این دبیرستانی که تو ایران هست، که خب خیلی دبیرستان مهمی هم بود از نظر درسی و ولی خب بعد از اون که وارد دانشگاه شدم رابطه خیلی خوبی داشتم، اتفاقا آدم اجتماعی هم هستم معمولا.
نه ولی چقدر به عنوان مرد به یه دختر در ارتباط و نزدیک
منظورتو متوجه نمیشم،
یعنی به عنوان دوست پسر و دختر یه چیزی بیش از ماجرای سوشبل بودن و اجتماعی بودن؟
ببینید دوست صمیمی دختر داشتم، اما دوست دختر به معنی رابطه جنسی اینها به شما نداشتم.
کارو به رابطه جنسیش کاری ندارم، ولی چرا دوست نداشته باشید و کسی رو دوست نداشته باشید؟
همیشه خب یه حالت یعنی خب یه کسی بود که من یعنی دوست صمیمی بود که و مثلا جاهای مختلف با هم میرفتیم. مگه منظوری؟
نه منظورم اصلا این نیست. نه ببینید عزیز، شما کاملا نشون میده اون بار سنگین مذهبیه به هر حال در شما استرابی رو به وجود آورده که با محدود کردن خودتون و با ترمز روانی زندگی کردن ایام رو گذروندید. این که راهتون انگیزش چه بوده موضوع منه و هدفش تا محتواش و بعدم با توجه به پاسخی که به من دادید به هر دو شکلی که میتونم در موردش حدس و گمانی بزنم نشون دهنده استراب و وسواس شماست عزیز. یعنی حالا یه مقدار کار شما رو برای من مشکل تر جلوه میده، یعنی همون بحثی رو که با شما داشتم، استراب شما، استرس شما، ولی الان یکم بیش از استراب و استرس در یه زمینه‌هایی به یه مرحله‌ای میرسه که یه فکری یا یه موضوعی شما رو رها نمی‌کنه و بعدم خودتون رو به هر حال با وجودی که ظاهراً آزاد و آزاده کردید، به ویژه اگر فلسفه رو خوندید که ناچار چه فلسفه حتی قدیم چه فلسفه جدید، به ویژه نگاه اگزیستانسیالیستی به موضوع انسان، سبب می شده که یه حدودی رو بشکنید و یک آزادی و یا حتی آزادگی رو تجربه کنید. ولی اون کار رو با توجه به پاسخهایی که من دادید، هم از این که چنین باشه یا نباشه، ندادید و این نشون میده که اون بستگی و خستگی و شکستگی در شما هست. یعنی یه زمینه شما عزیز برای استراب و افسردگی داری. فقط اگر تبدیل به خشم و عصبانیت بشه میتونه کار دستتون بده، یعنی اون زمانی که از یه طرف حوصله‌تون از خودتون یا دیگری سر بره. به همین جهت است که در مورد اون نگاه اولم خیلی به بیراهه نرفتم. شما علاوه بر احتیاج به کمک اینکه یک کسی موضوع رو سر جاش براتون قرار بده، چون اونقدر مشکلی در شما نیست، یکم این چیزا به هم ریخته است و بیمقدار تضادهای در اون سیستمی داری که به خاطر اون تضاد و تناقضهای ذهنی
که با زندگی و به ویژه با جامعه امریکا برخی از اوقات در تضاد گرفتار شدید. مثل آدمی است که همیشه عرض کردم رانندگی بلده، اتومبیل داره، گواهی نامه داره، همه کارش درسته، ولی آدرس گم کرده. We are a little bit lost and confused. یعنی اون گمیه گیجیه موضوع شماست به نظر من. و بعدم برای اینکه آرومتون کنه، برای اینکه یک کمی بار بیوشیمی مغز سنگین تر از اونه که در 6 ماه اول خودتون به راحتی بتونید بر اون فائق بشید، یه آرام بخشی گفتم هیچ جنبه بد و منفی هم نخواهد داشت رو میتونه دکتر بهتون بده. و امیدوارم با این یه کمی
سوال دیگه هم از بکنم خدمتون برای تکمیل فرمایشتون.
بفرمایید.
خواستم ببینم آقای دکتر، این که میفرمایید کاملا درسته، منتها خب من زمانی که هم مدرسه هم فلسفه قدیم خوندم هم جدید، تو قدیم هم دیگه تو دانشگاه نخوندم، منتها وقتی فلسفه جدید و اینها میخوندم، اون زمانی که میخوندم یعنی خب 5 سال پیش، همیشه برای کندن از مثلا سنت های قبلی یه حالت احساس گناهی داشتم کاملا. این کاملا خیلی سنگین بود. البته الان اصلا همچین چیزی رو ندارم، یعنی همچین
نه ولی ببینید عزیز، نه ببینید
اینو میخواستم از
بگو عزیز.
دو تا اتفاق دیگه هم افتاد به خاطر همین اختلاف عقیده‌ای هم که با خانواده داشتم. اون موقع خیلی اینور شدم، میگم حدود مثلا 4-5 سال تقریبا هیچ رابطه ای نداشتم با پدرم، با مادرم چرا داشتم و البته رابطه خیلی خیلی خوبی با خواهرم همیشه داشتم. اما یه اتفاق دیگری هم که افتاد و این شاید مزید بر علت شد، تو همون دورانی که خب ما دانشگاه بودیم من فعالیتی سیاسی اینها میکردم و تو خب همون به خاطر همون سال 88 و اینها یه مدتی بر من مشکل تحصیلی پیش اومد و این باعث شد که من به خاطر اینکه به دیگران آسیب نزنم یهو خودم ایگنور کردم برای اینکه مثلا تو جمع دانشجو اینها برم تا اینکه خب مشکلم حل بشه. که به خاطر همینم میخواستم بگم که این اتفاقم افتاد.
نه متوجه هستم، اصلا به نظر من کیس شما، مورد شما اصلا برای من ابهامی نداره، حتی میشه در یه مفهومی دید که شما از نظر ذهنی و زندگی از حالت سنتی آمدید به مدرنیته، یعنی با ابزار مدرن امروز در ارتباط بودید، ولی به دلیل سنگینی باری که در ایران و به ویژه در محیط های علمی رشته های شما وجود داشته و بعدم بمبارانی که روی شما صورت گرفته، افکار عقاید همون کمکی افکار سنتی بوده. الان که آمدید و به امریکا و یا سالهای بعد به ویژه بعد از ماجرای 88 یه مقدار وارد مرحله مدرنیست شدید، ولی این جابجایی هنوز صورت نگرفت، یعنی علاقه‌ای به اتومبیلتون همچنان وصله و توضیحاتی که دوتا توضیح به من دادید هنوز نشون میداد که بار اون دوران رو دارید. این درست مثل این که مثلا من با شما حرف بزنم بعد شما بگید مثلا حالا تا من اسبمو حاضر کنم و بیام طول میکشه. خب این خیلی متفاوته با کسی که با اتومبیل این ور اون ور میره و اسبی در کار نیست. موضوع جدی نیست عزیز، ماجرا نگران کننده هم حتی نیست، چون من مطمئنم از اختش بر میاد، ولی یک کمی کمک خارجی رو احتیاج دارید برای اینکه بتونه شرایطی رو براتون به وجود بیاره که به درستون و به کارتون برسید. علت چم این است که سطح انتظار و توقعی که دیگران از شما دارن و حالا رو در رو شدن با یه مقدار دانشجویی که یه مقدار امریکایی از جای دیگه میان و اصولاً یه مقدار تفاوت‌های فرهنگی از یک طرف، زبان از جانب دیگه، همه اینا دست به دست هم میده و بار شما رو که قبلا به اندازه کافی سنگین بوده سنگین تر میکنه. ببینید اینکه مبادا کمی بشکنید، چون زمینه شاید انزوا رو من در شما میبینم، یعنی جزه اگر بخوام ترکیب باشه مثلا عزلت طلب و گوشه نشین هستید و این رو به حساب اینکه خانواده بهتون اعتنا نمی‌کردن نشون میدید، یا همونطوری که خودتون گفتید فرضشون این بودی که شما نمیخواید عادی باشید، بنابراین توی مهمونی برای اینکه حوصله‌تون سر می‌رفته می‌رفتید یه گوشه می‌نشستید، یه کتابی مثلا می‌خوندید یا درگیر یه تفکری یا یه موضوعی می‌شدید یا با یه کسی بحثی می‌کردید، ولی به جمع نمی پیوستی. اون حالت ها خب مسئله آدم کمی متفاوت هست عزیز. اشکال کار یه آدمی که قدش از بقیه بلندتره اینی که مخصوصا چون در جهانی زندگی میکنیم که یه گیوتونی به صورت اتوماتیک داره از یه حدی که سر آدم ها بلندتر باشه رو میزنه، خب سراغ شما آمده و این تفاوت شما در توانایی های هوشی و عقلیتون بوده که مانع از این شده بتونید با بقیه یه نوعی همراه باشید. مثل اتومبیلی مونه که تا پشتش میشینید سرعتش میشه 50-60 مایل و با وجودی که بقیه دارن با سرعت 20 مایل یا 40 مایل میرن، شما برای خودتونم برای دیگران میتونید خطر بیافرین. بنابراین شما تمام توجهتون رو میخواید، ولی خب اون بعد از مدتی خستتون میکنه و بهترین راه این است که کمی از اون رانندگیتون بگذرید. چون شما یه مقدار همونطور که از اولم گفتم پیدا بود یه کمی با ترمز روانی زندگی می‌کنید، یعنی در حالی که یه پاتون رو گاز زندگی است، پای دیگه‌تون هم یواشکی رو ترمز که خیلی اوجی نگیری تو به هر حال فعلا این ایام رو بگذرونی. ولی اشکال کار نیست وقتی آدم جلو اوج گرفتنش رو میگیره تبدیل به موج میشه، یعنی برمیخیزه ولی میفته و این اون خطری است که شما رو تهدید میکنه. یک کسی کمکتون کنه، پروبالتون رو باز کنه، در قفس رو براتون بگشایه، میتونید پرواز کنید. من نگرانتون نیستم، ولی یک کمی برید سراغ کسانی که با شما مختلفن، متفاوتن، غذاهای متفاوت رو ببینید، موسیقی‌های متفاوت رو، رقص یه جامعه‌ای که با مال ما متفاوته، آداب و رسومشون رو، حتی فرض کنید روز یک شنبه اگر بیکار شدید ببینید یه معبدی که حالا بودایی هن، هندو هن، مسیحی هن، هر چیزی که متفاوت است با اون چیزی که شما باش بار آمدید. چون شما احتیاج به این دارید که یه تنوعی رو به عنوان واقعیت بپذیرید. ذهنتون برای این کار آماده است ولی زندگیتون نبوده و در ایران هم ناچار باید با توجه و تمرکز به روی آنچه که درسته حرکت میکردید و اون میتونه تمام شور و شوق و هیجان و لذت و حظ و کیف و رضایت و اینا رو از شما بگیره و اون وقت تبدیل بشید به یک کمی آدم مکانیکی که ممکنه تا به حال مفید بوده برای اینکه بتونید از بقیه جلو بزنید، ولی شما به هر حال سوار این اتومبیل شدید، از بقیه هم تندتر رفتید. ولی حالا کجا میخواید برید وقتی هیچ کسی نیست و کاری غیر از رانندگی ندارید؟ در اون صورت اون وقت میمونید در این که همچنان در این پشت فرمان بشینید و اون وقت مثل بسیاری از استادان که من دیدم، من بهشون میگفتم توحش تخصص یا میگفتم ناقص الخلقه، یعنی مثلا یه سر فوق‌العاده بزرگ ولی دست و پایی بسیار کوچک، ولی موضوع اصلی و اساسی انسان اون توازن و بالانس و اون هارمونی و هماهنگی است که باید داشته باشید. این که یک کمی بیشتر بخونید و بدونید و ضمناً هم از این وضع میتونید بیاد بیرون، چون اگر این حال رو یه جوری با آگاهی پشت سر نگذارید میتونه یک کمی درس رو براتون سخت و مشکل کنه و به دلیل خشمی که پیدا میکنید و نگرانی که دارید برخورد درست مناسب رو با استادان و دانشجویان، اونم در یه محیط بسته‌ای که همه هم کمی غیر عادی هستن، رو نتونید به خوبی انجام بدید، اون وقت با یه سرخوردگی های روبرو بشید. به همجاست که یه کتابی هم هست The Drama of Gifted Child، اون های پیدا کنید بخونید خیلی کمکتون میکنه بهتون.
The Drama of Gifted Child
و اون برای یه تیپی مثل شما نشون میده که مشکل شما متاسفانه مشکل باهوشیتونه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و موفق باشید.
فقط یه سوال کوچیکم من آخرش شما دکتر. پس فهمیدین که اولا بیشتر شاید یه آرام بخش مدت کوتاهی بتونه کمک بکنه،
خیلی
روان پزشک.
خیلی عزیز.
و مهم هستش که روان پزشک ایرانی
اصلا فرقی نمی‌کنه. ابدا.
اون وقت یه سوال دیگه هم فقط داشتم خیلی کوچیک، این که من هر روز تقریبا مادرم با هم تماس می‌گیرن. این رو قطع بکنم یا
ممکن نیستش که داشته باشید ولی با کوری و کری و لالی زندگی کنی، یعنی اصلا مهم نیست ایشون چی میگن. اگه بهتون گفتن که مثلا اونجا یادت باشه قرمه سبزی بخوری، بگی چشم حتما
میرم همین امروز میخرم، بیخودی باشون بحث نکنید که حالا من قرمه سبزی باشم، اصلا هیچی. یعنی خودتون رها کنید، درگیر نکنید، این لغت چشم مبارک رو فراموش نکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، لطف کردید.
خواهش میکنم عزیز، خدا نگهدار.
خداحافظتون.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیورلی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 بورد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیورلی هیلز. تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرفه‌جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شدید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ، گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه. پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچه کنی روش؟ وا.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط 100 دلار.
قبوله. برو از یخچال بردار، برا منم بیار. در گرما و آتش تابستون فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب، طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره.
در فروشگاه های ایران به این میگن فالوده.
100 دلار من یادت نره.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمید عزیز.
من از اروپا زنگ میزنم. 49 سالمه و از 18 سالگی در اروپا زندگی کردم. بعد 23 سالم بود با همسرم آشنا شدم. 27 سال با هم زندگی میکنیم و الان دوباره 3 هفته است که از هم جدا شدیم.
فرزند چی دارید عزیز؟ فرزند چی دارید عزیز؟
دو تا فرزند داریم، یک 22 ساله و یک 20 ساله، و یکشون تحصیل میکنه، یکشون تحصیلش تموم شده و منتظره که به صورت کار رو شروع کنه. بعد به این صورتی که 19 ساله که مثلا من مشکل قرص میخوره، زیاد میخوره، و این به این صورت شروع شد که سردرد داشت و این قرص براش نوشتن و همینجور بیشتر و بیشتر و بیشتر شد و از کنترل در اومده. در مراحل مختلف در از 19 سال چندین بار مثلا سعی کرده که بتونه بذاره کنار، ولی نتونسته.
چه قرصی هست و چرا از نظر پزشکیشون کمک نکردن؟ چون این مشکل سردرد دارن، سردرد هم راه حل دارن، هم دارو برای سردرد، ولی چرا باید یه قرصی بخورن که شما باش مسئله داشته باشید؟
قرص بسیار خطرناکی از خانواده اوپیوید هستش. بعد متاسفانه خیلی هم یعنی سعی کرده که بتونه بذاره کنار، ولی نتونسته، و این تمام زندگی ما رو بسته شعا قرار داده در از این چند سال. باعث یعنی من هر چقدر برمیگردم به گذشته نگاه میکنم، میبینم که چون ایشون دو تا ورشکستگی داشتن، اولیش وقتی بود که پسرم به دنیا آمده بود، این 19 سال پیش از زندگی تقریبا، و تقریبا برای خانواده کوچیک ما 4 یا 5 سال طول کشید که ما بلند شیم، سر پا وایسیم، و بعد از اون دوباره چند سالی گذشت و یه مقداری راحت‌تر شد زندگی، ولی ایشون دوباره
بزنید به ازت پیه سال کنم. هر دوی شما چند سالتونه عزیز؟ شما چند سالتونه؟
من 49 سالمه، ایشون از من 3 سال بزرگتر هستن، و من خودم دو تا رشته تخصصی گرفتم و از موقعی که خیلی مسئله مادی این ورشکستگی ها داشت، و میتونم بگم تقریبا در 3 سال اخیر من 5 جا همزمان کار میکنم که بتونم این مسئله اقتصادی رو از پسش بردیام، چون مرحله آخر که ما زمین خوردیم دیگه واقعا نمیتونستیم بلندشیم به این صورت زمین خورد، و من هر چقدر برمیگردم به عقب فکر میکنم که باید حتما این قرص خوردن ها با این ورشکستگی یه ربطی داشته باشه.
آخه من نمیدونم ایشون یک چه قرصی میخواد، چه تغییراتی و تأثیراتی به نظرش با این قرص رو بدن ایشون یا ذهن و زندگی ایشون میذاره؟
بله بله، ایشون همیشه خسته هستن، بدنش همیشه درد میکنه، بعد خب سردرد میاره، کم خوابی میاره، و میتونم بگم بدترین روز زندگی من روزی بود که برای اولین بار ایشون انقدر زیاد خورده بودن که اپلپسی، حمله اپلپسی بهشون دست پشت ماشین، و ما خیلی به اصطلاح شانس آوردیم که زنده موندیم دوتاییمون. من تونستم مثلا ماشین نگه دارم، و بعد از اونم در 6 مرحله ایشون اپلپسی به اصطلاح انفالش رو گرفته، و از این 6 مرحله 3 مرحله بچه ها بودن، و خیلی پسر من اثر گذاشته این مسئله. و دفعه آخری که من بهشون گفتم دیگه باید شما از این خونه برید بیرون، حدود تقریبا 1 ماه پیش یا 3 هفته پیش بود، و ایشون یعنی حالت هالوسینیشن داشتن، بلند بلند تو خونه با خودشون میخندیدن، حرف میزدن، صحبت میکردن، و پسر من دیده بود، خیلی وحشت کرده بود، و من اونجا به خودم تصمیم گرفتم که دیگه من این مسئله رو قبول نکنم، چون من فکر میکنم منم باید یه جوری نشون بدم که این کار اشتباه است و این آیندهی برای ما نداره.
آخه من میخوام ببینم چرا شما بذارید، من نمیفهمم چه چیز رو، چرا شما نباید ایشون رو و با ایشون برید دکتر و ببینید دکتر چه پیشنهادی برای حل این مسئله میکنه و اون دکتر چی میگه برای کار؟ چرا نکردید این کار؟ چرا روی اون نایستادید که بذارید ایشون به این مرحله برسه یا زندگیتون رو این گونه کنه؟
بله، در مراحل مختلف دکتر در جریان بوده، ولی به این صورته که وقتی که اینجا مثلا با این مرحله شروع میکنه و میره و میگه تموم شده و آزمایش رو میگه لیان تموم شده و یه مدتی خودشه و اینا رو به طور مخفیانه و در بازار سیاه میخره. و
نه آخه نصب کنید، آخه ایشون چرا باید، نه من اونو نمیفهمم. شما اگر بگید با یه مرد بیمار دیوانه روبرویید، نادان و خودخواه، خب یه قصه دیگریست، برای چی شما موندید تو این رابطه؟
اگر به من میگید یه آدمی میره دکتر، دکتر میگه آقا اینو مصرف نکن، داروهای دیگه میده که بتونه ایشون آروم بگیره، ایشون حاضر نیست اون دارو بخوره، یعنی دنبال اعتیادش داره میره.
بله همین برای من خیلی علامت سواله. و همچون که ما در از 19 سال چون دو بار ورشکستگی بوده، یعنی همش ما در حال چیز بودیم که بجنگیم با این مسئله و ایشون شاید اونقدر که لازم باشه نتونستن خونه باشن استراحت کنن، همش رفته سر کار و کارم کرده همزمان. بعد باز یه موقع زندگی آرومتر شد و مرحله آخر که به اصطلاح یک ورشکستگی خیلی سنگینی بود، اینطوری بود که ما داشتیم یعنی بقول معروف تو خیابون میافتادیم بعد از 35 سال زحمت در مثلا یک کشور دیگه. و من همون موقع چون یه مسئله دیگه هم رو شد که ایشون به من خیلی دروغ گفته بودن در مورد شرکت و اینا، به من نگفته بود به چه صورته و منم از اول مخالف بودم اینکه ایشون اینقدر دارن مثلا مسئولیت قبول بکنن و از خانوادهشون کمک خواستم ولی کمک نگرفتم، نگفتم به من کمک نکردن و ایشون ادامه دادن که زمین خوردن دوباره. و همون روزی که به سلام من فهمیدم متوجهشتم که حتی ایشون بدونی که با من صحبت بکنه از خانوادهش خیلی پول هنگفتی رو قرض کرده و توی این شرکت شرکتی که در حال زمین خوردن بود و به اسم منم خیلی قرض کرده بود که میگه که منم بودم ولی من هیچ یادی ندارم که یعنی من میتونم بگم شاید تا آخر عمر باید یه سری قرضا رو بدم حتی اگر از هم جداشیم. یعنی و یه مسئله که باعث شد که ما خیلی گرفتار بودیم این مدت اینه که ما خواستیم خودمون یعنی مثلا نریم پایین و مجبور خیلی کار کنم که بتونیم مثلا از پس زندگی بر بیاییم، از پس بچه ها بر بیاییم و اینا. خیلی گرفتار شدیم، مسئله اقتصادی گرفتار شدیم. و همچنین که مثلا من 3 سال اخیر من 5 کار میکنم فقط برای اینکه بتونم، چون ایشون اصلا 2012 اصلا درآمدی ندارن، فقط رو درآمد من بوده. و من الان مشکلی که برشون زنگ زدم اینه که من بهشون میگم که من الان 3 سال بهشون میگم بعد از اینکه ایشون به من دروغ گفته بودن، من نمیخوام اینکه با تو زندگی کنم، من اصلا هیچ اعتمادی به شما ندارم، ولی ایشون نمیخواد از خونه برم بیرون. و اینکه میگن که نه تو تصمیم نمیگیری، من میدونم که تو منو دوست داری و منو ترک نمیکنی.
آخ شما این حرف شد. آخه عزیزم من نمیفهمم شما رو. یعنی تا به حال آنچه که به من فرمودید به نظر من نه واقعی است، نه عاقلانه است، نه منطقی است، نه علمی است، همجوری یه چیزای اصلا من نه کمچی توصیه دم. شما خود جورا بشید به اجازه ایشون احتیاج ندارید، نظر ایشون مهم نیست. کی گفته؟
آخه لجبازی میکنه
بکنن. یعنی چی لجبازی میکنه عزیز؟ آخه شما یه چیزایی میگید به من بخواد
بیرون متوجه هستی
مثلا نه خیلی راحت شما میری
خودکشی
میکنه. خب بکنه. شما ببینید بله. شما درست وارد، اگر قرار باشه ما بخوایم زندگی رو اینگونه بکنیم که یک کسی ما رو وادار میکنه یک کسی رو بکشیم، اگه نکشیم ما رو خودکشی میکنه، یک کسی میگه برو دزدی اگه نکنیم میره خودکشی. خب من تمام مدت من برای چی شما زندانی اینجا موندید؟ یعنی مثلا تعجب میکنم از حرفای شما. علاوه معمولا چیزی که من در امریکا میفهمم، اروپا رو نمیدونم، کسی که ورشکستگی میکنه کوچیک و بزرگش فرق نمیکنه، میشه صفر، از صفر شروع میکنه دیگه. صفر که صفر، کوچیک و بزرگ نداریم عزیز.
بله ولی ایشون قرضای شخصی خیلی زیاد گرفته بودن.
خب قرضای شخصی گرفتن جزء اون ورشکستگی بیارن، ایشون چه راهی یه دفعه کسی که این گونه است میخواد قرض شخصیشو یه جور دیگه بهش نگاه کنه؟ نه نمیفهمم عزیز. یعنی وقتی عرض کنم واقع بین نیست، عقل نیست، منطق نیست، الانم شما توصیه و حرفات، یا آدمی اومده زندگی دو تا بچه رو داغون کرد، زندگی خودشو داغون کرد، زندگی همسرش داغون کرد، تهدید به خودکشی میکنه، برای ایشون شما رو برای چی میخواد؟
من احساس میکنم ایشون میگن که منو خیلی دوست دارن و واقعا هم خیلی آدم مهربون و خوشقلبی هستن.
شما حالتون خوبه؟ شما حالتون خوبه؟ ایشون مهربونن؟ ایشون به کی مهربونی کردن؟ به خودش مهربونی کرده؟ به دوست بچهش مهربونی کرده؟ به شما مهربونی کرده؟ از اونایی که پول گرفته مهربونی کرده؟ حرفا چی عزیز؟ ببینید یه چیزهایی شما میگید که من نمیفهمم. یعنی اینا با هم نمیخونه عزیزم. آدم کوتاه بلند قد که ما نداریم، آدم لاغر نمیدونم توپلی که ما نداریم عزیز. شما حرفاتون پر از تضاده. یعنی از آغاز تا حالا. بعد شما من چی میفرمایید؟ من دارم 5 کار میکنم که زندگی رو بچرخونم. و ایشون چی؟ ایشون که شما رو دوست داره و مهربونه چی؟
ایشون که شما رو دوست داره چرا اون لعنتی رو کنار نمیذاره؟ علاوه کمک بگیره عزیز. ما هیچ کسی قرار نیست با اعتیادایی به این قرص ها بخواد زندگی کنه. شما برای چی حرفا رو باور میکنید؟ چه علاقه ایشون رو بعد شما دارید من میگید ایشون مهربون و خوشقلب چون مات و مبهوت مونده. خوشقلب چی؟ قلب همه رو خونی و مالین کرده. خوشقلبه؟
وقتی هم که مثلا من بهشون میگم که دیگه واقعا من واقعا دیگه یعنی از سه هفته پیش بهشون گفتم که باید برین از این خونه بیرون چون من نمیتونم دیگه اینجور ادامه بدم چون پسرم دیده من میترسم رو روحیه پسرم اثر بذاره. بعد مثلا یکی نه تو مثلا نمیخوای تا آخر مبارزه کنی و الانم باید با من باشی ولی من دیگه واقعا قدرت مبارزه ندارم.
مبارزه با کی بکنی؟ ایشون باید مبارزه بکنه با بیماریش، ایشون باید مبارزه کنه با اعتیادش. آدمی دور بر شما نیست که شما بخواید بجنگید باش. کسی در مقابل شما نیست، شما دشمنی نداری. دشمن شما بیماری و اعتیاد ایشونه. خب ایشون باید بستری بشه، ایشون باید بره بیمارستان بگیره بخوابه.
بله الان هم
برنامه
به این صورته که ایشون میخواد این کار انجام بده اینا، ولی همین امشب مثلا اومده میگفتی که نه مثلا من امیدی باید داشته باشم، ولی من فکر نمی کنم من با ایشون واقعا بتونم یه آینده داشته باشم چون احساس میکنم 27 سال زندگی رفته.
نه میفهمم عزیز، آخه اصلا این زندگی نبوده که شما داشتی، یه نوع مردگی بوده، همجوری خودتونو کشوندی. علاوه روزی که تو خانواده مسائلی از این قبیل هست همه رو میزنه و درب و داغون میکنه. شما این حق رو برای خودتون میتونستید قائل بشید که بمونید رنج ببرید، ولی دوتا بچه نه. برام شما تو اروپا زندگی میکنید، خب یه دنیای دیگریست عزیز، یه نگاه دیگریست. برای چی باید اینجوری خودتون ایشون باید
دارم
جان
بله. به نظر شما مثلا من خیلی برام سخته که این مسئله بیرون دوستام.
خب آخه شما خب ما ببینید، من وقتی که عرض میکنم ما مردم چقدر گرفتاریم، من ترجیح میدم بدبخت باشم مردم منو خوشبخت بدونن تا اینکه خوشبخت باشم مردم منو بدبخت کنن. به درک دوستان فکر میکنن شما شوهرتون بده، زندگیتون بده، یه زندگی جهنمی داشته، فکر میکنن من شما که نیومدیم فکر دیگران رو روز کنیم. آدمایی که برای زنده و مرده من شما اهمیت قائل نیستن، شما به افکارشون کار دارید. شما الان فکر کنید من احمقم، خب چی میشه برای من؟ فکر کنین من مثلا هیچی نمیفهمم، نمیفهمم. مگر ما نگاه میکنیم به آدمایی که فکر کنیم بدن مثلا چیزیشون میشه؟ جان
من فکر کنم بزرگترین اشتباه من تو این چند سال میده من خیلی خواستم مثلا پنهان کنم.
خب همین دیگه همین جاست که وقتی که عرض میکنم این وابستگی و مهربانی است قربون